أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جنت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد. در این رساله وقت موران خب بحث سلوکی مهمیه که باید رمزگشایی بشه و بر اساس مثل داره گفته میشه. این هم در قرآن به این سبک هست که مسائل مختلف رو خدا بر اساس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، خدا میگه ما ضرب المثل میزنیم، تا ضرب المثل ها ضرب المثل های حقیه. یعنی شما یه موقع داستانی میتونید بگید، داستانی بسازید، قصه حسین کرد شبستری حق نیست. این موقع است که داستان هایی رو میتونید بگید که داستان حق، ضرب المثل هایی رو بزنید که مثل انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدر ها فحتمل سیلو زبد را بیا. دارید یه مطلبی رو در جریان حق و باطل میخواید بگید، میگید یه آبی میاد اینجوری میشه اونجوری میشه، این میشه در حقیقت مثل و میشه ضرب المثل. و حالا اینو باید بیاید رمزگشایی بکنید و نکات مهمی که درش حاوی هست این رو در بیاوید. کتاب های مثل مثنوی و اینها میبینید که کلن دیگه اصلا بحثش همینه، یک داستانی رو میگه و بر اساس اون داستان یه مطالب سلوکی و معرفتی رو در اونجا در حقیقت بیان میکنه. حالا اینجا در حقیقت که بحث لغت مورانه، حالا فصل اولش راجع به مورانه، یعنی لغت مورانه، بقیهش فصول بعدیش گرچه ارتباط دارن کاملا به اون همون فصل اول، ولی خب داستانهای دیگریست. شاید سرش به همون واسطه که لغت موران لغتیست، زبانیست، رمزالود که ماها نمیفهمیم، ولی گوشهایی که مناسبت پیدا کرده این گوشها ممکنه بشنوه و بداند که شاید هم ارجاع به همون آیات مربوط به سوره معارکه نمله که اینها رو گفتیم. الان من خیلی نمیخوام همه آنچه که گفته شده بگوییم، به این واگذار میکنیم که انشالله شما اون دو جلسه ای که لاغل صوتش هست رو انشالله برای فردا گوش میدید، ولی این مطالبی که دارم عرض میکنم مطلب مهمیست و اینو توجه بکنیم. داستان اینجوری شروع میشه که موری چند تیزتک میان بسته از حزیز ظلمت مکمن و مستقر نزول خیش رو به صحرا نهادند و از بهر ترتیب قوت اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد و در وقت صباح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. چند موری خلاصه تیزتک میان بسته یعنی پر عزم خیلی جدی از اون مکمن و مستقر ظلمانی خودشون اومدن بیرون، یعنی از دل خاک اومدن بیرون، مواجه با یک سوال شدن. دیدن که اول صبح هم بود، دیدن که در شاخ نبات قطرات صبحگاهی ژاله نشسته است و خصوصی این سوال مطرح شد که این قطره به حجت از دریاست، از آسمان، از زمینه، چجوری این قطره اینجوری شده؟ بالاخره این سوالات برای ذهنشون مطرح شد. حالا مترصد این نکته بودن که چجوری باید این مطلب حل بشه. یه مور متصرفی آمد و گفتش که وایسی دیان آفتاب بیاد بالا. بر آفتاب بالا آمده معلوم میشه این اگر افتاد پایین معلومه که زمینی بود و اگر رفت بالا معلومه که ریشه در بالا داشت. چرا که کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش برمیگردد. اگر کلوخی رو شما بالا میندازید، در فلسفه بهش میگن حرکت قصری، این باز دوباره برمیگرده به سمت زمین، به سمت ظلمات برمیگرده. یعنی هر چیزی کشش و مناسبت با شرایط خودش رو داره. شما این یه نوع نگاه به طبیعته که حالا یه جایی باید گیر بیاریم راجع به این که تحلیل این که یک کلوخی به زمین میاد کاری با فرمول اف مساوی با ام آم نداریم، این بر اساس حب و شوقیه که به اصل خودش پیدا کرده. اگر داره کرات دور هم دیگه میچرخه، یه بحث جدی داره تو فلسفه اینا که بر اساس محبت و عشقیه که بر هم دیگه پیدا کردن که دور هم دیگه میچرخن، همون محبت و عشقی که ابتدای هستی رو تشکیل داده و هستی اینجوری. و این هم شما نمیتونید بگید نه اینجوری نیست، چون که اصلا بحثش از مرتبه بحثای علم های مادی نیست و نافی اون فرمول ها هم نیست. دقت میفرمایید، نافی اونجور فرمول ها هم نیست، ولی اینی که چرا عالم به این سبکی که همه جا به دور هم دیگه میچرخن و هر چیزی عاشق اصل خودش میشه، و اینها یه چیزیست که یه تحلیل عرفانی داره به واسطه این که اصلا خلقت بر اساس حب و عشق صورت گرفته و همه چی عاشقانه نسبت به هم دیگه، یک محبتی پخش شده بین همه اجزای عالم وجود داره که وقتی که زوج میکنه و تبدیل به زوج میکنه همه عالم و خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، که حالا اینا یه مقدار دیگه واقعش مربوط به چی نیست، مربوط به این کلاس نیست، الان اینو واردش بشیم همین راحتی هم خارج نمیشیم. یه سبکی داره، سبک زوج کردن، که هر چیز تبدیل به زوج میکنه و زوجها رو عاشق هم دیگه میکنه و جعل بینکم مودتا و رحمه. این زوج کردن فقط در زن و مرد نیست، زوج کردن در کل عالم زوج میکنه، خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، همه چیز رو زوج میکنه و عاشقانه به دنبال هم دیگه میاره برای اینکه این انسجام چیز محفوظ باقی بمونه، انسجام نظام رو اینجوری تأمین میکنه بر اساس محبت و عشق. اون رمز اصلی سلوک هم همینه، یعنی انسان باید به اون مبدأ خودش عاشق شود، نه اینکه مبدأ خودش رو بپذیرد. این همون نکته نهایی است که سلوکی و ادبیاتی که پیغمبر آوردن خلاف بقیه پیغمبران، نه خلاف، یعنی مرتبه بالاتری از مرتبه پیغمبران، مرتبه محبت و عشق. یعنی شما هر چقدر برای سلوک اگر میخواید قرآنی عمل بکنید، باید حب رو زیاد بکنید، عشق رو زیاد بکنید، عشق به خدا رو زیاد بکنید، عشق به هم نوع رو زیاد بکنید، خلاصه باید عشق رو زیاد بکنید. یه نکته، حالا یه موقعی باید یه جایی گیر بیاریم عرض بکنیم خدمت. خلاصه افلاک و اجسام و فلان اینا هم شعور دارن، حتی به واسطه این که شعور دارن تکلیف دارن، تکلیفشون ولی به اندازه خودشونه، تکلیفشون تکلیف انسانی نیست، کما اینکه حیوانات شعور دارن، اراده دارن، تکلیفشون تکلیفات حیوانیه. برای همین است که جز فضائل حیوانات سباع و درنده محسوب میشه اینی که اینها در زمان ظهور یا در کشتی نوح، اینها اهل دریدن نیستن دیگه، اینها نمیدرند هم دیگه. این دریدن یه جور کنه نقص برای این سباعه و باید این نقص در وجود اونا حل بشه. انسانهایی که هم دیگه رو میدرند تا اینی که هم دیگه رو عاشقانه نگاه میکنن، اینها با هم دیگه از دوباره مطلبش جداست. وجود سراسر عشق هی داره مناسبت پیدا میکنه با وجود نازنین پیغمبر که وجود خدا که مبدأ اینا رحمت للعالمینن. اینها قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اصلا بحث اینه که خدا انسان رو دوست داشته باشه، ما خدا رو دوست داشته باشیم. بحث این نیست که حالا ما گفتن روزه بگیریم ما مجبوریم دیگه چیکار بکنیم باید روزه بگیریم دیگه، زور طرف مقابل زیاده. خب ببینید نکته این بحث این است که این مورهایی که با یه عزمی از اون ظلمت ابتدایی خودشون اگر بیرون نزده بودند، اینها اساساً مواجهه با چنین سوالاتی پیدا نمی کنن. انسان یه موقعی هست همین غور در مادیات خودش داره میکنه و همون جوری داره میپلکه تو همون شرایط کثیف و ظلمانی. این اصلا این سوالات اساسی برای ذهن او طرح نمیشه، حتی در جلوی چشم او چنین آیاتی قرار نمیگیره که مثلا فرض فرمایید که یک قطره ژاله ای رو ببینه که ببینه این از آسمانه یا زمینه، این آسمانی ریشش یا زمینی ریشش، که اون موقع چنین سوالی مطرح بشه و یک مور متصرف حکیمی در اون وسط پیدا بشه و شروع بکنه قاعده تولید بکنه و فلان، اینا یه مطلب مهمیه. این حرف تا انسان خلاصه از مکمن ظلمانی و مستقر خودش بیرون نزنه، بالاخره یه شوق به سلوکی ظاهرا میباید وجود داشته باشه در انسان که دوست داره سلوک بکنه، دوست داره از شرایط خودش بیرون بزنه. بعدش هم موری چند نفرن که باید این کار بکنن با هم دیگه، فی معشرن اسهر عیونهم خوف و معاده، هم باید چندین نفری همچین کارهایی رو بکنن، باید با عزم باشن اینا بزنن بیرون بیان بالا. اون موقع حتما بیان بالا. هی بعضیایی که دنبال این نکته هستن که به عجل استاد کو این کو اون کو اینجا، بابا از ظلمت مکمن و مستقر خودت بزن بیرون، اونجا هوا هست، نور هست، اونجا سوالات هست، اونجا مور متصرفی هست، بالاخره یه موری هست که به تو کمک بکنه، یه انسانی هست که به تو کمک میکنه. شما در درجه اول بزن بیرون. خب بزن بیرون. این چیزی که انسان در خودش و در وجود خودش احساس میکنه که در ظلمت قرار گرفته یا ظلمت رو میشناسد، یک دهن کج رو میشناسه، یک توهین ها رو میشناسه، یک بدعهدی ها رو میشناسه، یه خلاصه بی ادبی ها رو میشناسه، به هم پریدن ها رو میفهمه، همه اینا رو که میفهمه دیگه، همه این مجموعه که میفهمه، خب میفهمه باید بزنه بیرون دیگه، باید بره تو مجالس بشینه پای قرآن بشینه. وقتی که بزنه بیرون اون موقع به خصوص چند نفر با عزم میان بسته با عزم بزنن بیرون، اون موقع است که یه راه‌های دیگری بر اینها باز میشه. حالا تو این فصل اول بحث مناسبت ریشه اصلی بحثه، ریشه اصلی بحث مناسبت. وقتی که این مور متصرف حکیم به اینا میگه وایسید آفتاب یه خورده بیاد بالا، این برای خودش یه نکته ای داره. ببینید باید آفتاب یه مقداری تیز بشود تا تمحیص ها صورت بگیره. همیشه در خود قرآن هم حالا بحث هست، ممکنه این جلسه هم به دلیل جزء 3 من این نکته رو عرض بکنم. به هر جهت تمام شرایط سنگین و تیزه که تمحیص رو درست میکنه، که بالاخره معلوم میشه این اصلش کجاست. این قرآن ولایت اینا خودشون بعد فرقانیشون هم جدیه. ببینیم تا سحر باشه و معلوم نباشه و آفتاب تیزی نباشه و نور شدیدی نباشه و همه اینا نباشه، این ژاله معلوم نیست از زمین یا از آسمونه، کسی هم نمیفهمه اینا رو. این از که دارد کان الناس و امتا واحدتن، این امت واحده ای هستن همه گاهی اوقات، تا اینکه فبعث الله النبیین، تا اینکه نبیین مبعوث بشن. اینا خود بعثت نبیین یه حدی باعث یه جور دانه‌بندی میشن. اینا بالاخره آدم ها وضعیتشون مشخص میشه، جهاد ها وضعیت آدم ها رو مشخص میکنه و همه اینا. این مناسبت. ببینید من یه نکته ای رو عرض کردم، حالا اینو به عنوان این مثال ببینیم. سوره مبارکه یونس رو ببینید، صفحه 211. ببینید بس تمثیل دیگه، اون جاله هیچ موقع زمین نمیفته، چون که دقیقا مبدأ که آسمانه، مبدأ آب آسمان، انزل من السماء ماء، لذا اگر تبخیر هم بشه به سمت آسمان میره. نکته جدی اتوان همین نکته است که شما در سوره مبارکه یونس آیه 24 نگاه بکنید. ببینید قطره ها نباید به زمین بیفتند. اگر میبینید در خود پیغمبر خدا هم این رو میفرمودند زیاد، که مثلا در نسخه ها در فعل خودشون اینجوری بوده که آب ها وقتی از آسمون میاد نمیذاشتن بیفته به زمین. الان هم که آب باران نه آبی که از باران آمده و توی چاله ای جمع شده، این نمیگن آب باران، میگن آب باران رو هوا بگیرید، آب باران رو هوا بگیرید که این آب باران باشه. وگرنه اگر اون چند مور در زیر ظلمت زمین بودن، بالاخره این آب که میافتاد زمین و فلان اینها، اینا میرفت تو زمین، تو دل زمین، تو دل زمین آب میدیدن دیگه. این آب اون آب نیست، آبی که آسمانی باشه با آبی که بیفته رو زمین، بیفته در ظلمات زمین، از نور بیاد در داخل ظلمت و ولوج در ظلمت بکنه، اون یه رنگ و بوی میگیره برای خودش که اون مطلوب نیست. آب رو آسمان بگیرید، نه آب رو روی زمین. این همه این نسخه هایی که آب باران که انزل من السماء ماء مبارکا، نه آب مبارکه، این مادامی که تو آسمانه آب مبارکه، بینه بیفته تو زمین دیگه آب مبارک نیست. بچه تا به دنیا میاد، حدیث العهد برم، بیاد اوقاتی این زندگی های دنیا اینا استاقل تو ملل عرض میشه، میچسته به زمین، معادلاتش یه چیز دیگه میشه، فهمش یه جور دیگه میشه، اصلا فهم انسان دست میخوره تو زمین. برای همین از خیلی از عزیزان، بزرگان، حتی مسئولین اینا سنن الهی رو نمیفهمن، جدی نمیفهمن سنن الهی رو نمیفهمن. به چه معنا؟ چون وایسادن توی مکمن ظلمت زمین، میخوان اون آب برسه به برسه به اونا. اگر بخواد آب برسه به اونها، اینقدر کثیف میشه اون آب، میگن خب اینه دیگه، پس سنت اینه. در صورتی که اگر میزدن بالا این آب رو آسمان میفتن، این آب یه جور دیگه است، رو آسمانش، رو کاسه های آسمانی یک جور دیگه است. این که پیغمبر خدا تا بارون میومد دستار از سر باز میکردن، میذاشتن آبها به سرشون بخوره، به بدنشون بخوره، گفتن این آب مبارکه. و تأکید تو چیز هست تو روایات ما، نه آب تو چاله، آب تو چاله هم آب بارونه، ولی اون دیگه زمینیه. اون آب یک آسمان زمینی شده است. خیلی مهمه که شما نگذارید آسمان ها زمینی بشوند، وگرنه یه چیزی به درد نخوری. به درد نخور که به درد یه چیزایی میخوره دیگه. اون آسمان اون آسمان آسمانی و آسمان زمینی شده فرق داره. لذا این عبارتی که در قرآن داره که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، نگید راعنا، راعنا یعنی تو بیا پایین، انظرنا یعنی مهلت بده ما بیایم بالا. و راعنا نیست از رعونت و اینا میاد، وانه تحمیقه، یعنی این که داری به نبی خدا میگی من نشستم اینجا نمیخوام تکون بخورم، تو بگو از اون بالا بیا پایین، الان از اون بالا بیا پایین، این میشه راعنا. یه موقع نه، معارف جنسش سطحش بالاست، سنن سطحش بالاست، نه تو از اون میخوای انظر، نه مهلت بده ما بیای بالا. اگر شما هی بحث تعال 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 و الا کلمت تعال، این تعال معنی بیا نیست، میدونید که تعال معنی بیا بالاست. کسی که بالا تو دامن یک کوهیه به اون کسی که پایینه میگه تعال. تعال معنی بیا نیست، معنی بیا بالاست، چیز ریشش هم همینه، از علو و ریشش، بیا بالا، نه که بیا. بالاخره ببینید باید انسان بیاد بالا و این آبها رو، اینکه حالا ژاله قبل اینکه رو بربی رو زمین میافتاد اصلا نمیافتاد، داستانه، الان داره داستان جوری میگه که این نباید بیفته، های بیفته که خب اصلا هیچی، داستان به هم میریزه دیگه. ببینید اینجا داره ان بسم الله الرحمن، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. ببینید مثل حیات دنیا چیه؟ یه آبی که ما از آسمان آوردیم. وقتی که مثل حیات دنیا رو میگه، ببینید آب یا از آسمان هم اومده، مختلف فختلط بهی نبات الارض، این اختلاط پیدا میکنه با نبات الارض. وقتی که اختلاط پیدا بکنه با نبات الارض میشه من ما یاکل الناس و الانعام، اصلا اونجا دیگه انسان با گاو یکیه. تو این چیزا من ما یاکل الناس و حتی اذا اخذت الارض و زخرفها، تا اینکه زمین زینت خودش را بگیرد، زمین زینت خودش را بگیرد. ببینید یعنی آب زمین، آب به درد زینت زمین میخوره دیگه، نه زینت آسمان، نه زینت جان که زینه فی قلوب کن، نه زینت جان و زینت، یعنی باز داره زمین زینت بیره. و ظن اهل انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلنا حصیدا. اینا میشه درو، اصلا بازم به درد نمیخوره. یا به تعبیر آیه دیگه میگه هشیما تذروه الرياح، یه چیز پوسیده پوکه، یه چیز اینجوری در میاد، یه جوری هم در میاد فجعلنا کلم تغنه بالامس، این اصلا دیروز نبوده هم چیزی. کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون، یه می آیات رو تفصیل میدیم برای قومی که تفکر میکنن. یعنی ان شاء الله مثلا فرض میکنیم ما که داریم اینا داری تفکر میکنیم تو این معنا. خب ببینید پس نکات اول قصه همین است که انسان باید بزنه بیرون از اون شرایط اولی، باید بزنه بیرون تا برسه به تمام اون چیزی که برای آدمی اتفاق میفته. برای همین است که قرآن رو گفته انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن و الغیب، تو انذار میدی و تو همه رو انذار نمیدی، کسی به انذار میدی من اتبع الذکر و خشی الرحمن و الغیب، انذار پیدا کنه اون رو من یخشاها، کسی از قیامت میترسه و از اینها. و اینها مقدماتی است که انسان میفهمه در ظلمات هست، میفهمه طهارت چیه، میفهمه عدم طهارت چیه و همه اینها. خب حالا اینا زدن بیرون، نکته ای که امور متصرف داره میگه در ابتدا که حالا پایه فصول بعدی هم همین معنا رفته رفته میشود، این است که بحث مناسبته، بحث مناسبت که این یرجع الی اصله، انسان اگر بخواد به نور که الله نور السماوات و الارض، خودش باید نورانی بشود. آیه ای رو خود شیخ شهاب الدین سهروردی استفاده میکنه، این آیه رو بیارید، الیه یصعد الکلم الطیب، سوره صفحه 435 رو بیارید، آیه 10 سوره معرکه فاطر، بسم الله الرحمن الرحیم، من کان یرید العزة فلله العزة جميعا، کسی عزت میخواد اونسویی کنه خودش رو، اصلا جهتش اونسویی کنه عزت میرسه. الیه یسعد الکلم الطیب، به سمت او حرکت میکنه کلم طیب. ببینید صعود اصلا مناسبه با این بحث‌های قرآنی، صعوده یعنی بالا رفتنه. با اینکه ببینید روح که حالا بالا پایین مکانی نمیره، ولی همه این بالا پایین‌های مکانی علامتی است و رشحه است و جلوه است از همون بالا پایینی‌هایی که در وجود انسان درجاتی رو داره حرکت میکنه. چرا به اون میگن درجات، به اون میگن درکات؟ یعنی انسان بالا میره، روحانیت پیدا میکنه، بالا میره. این کلمه طیب این جان پاک این انسان، همونجوری که در مورد حضرت مسیح هست. ببینید همه چی داره به سمت بالا هل میده، هم اون جان الذین آمنون، هم این والعمل الصالح، همین ترکیب الذین آمنون و عمل الصالحات، اون جان شخص به عمل صالحی که ایره داره بالا میده، همه دارن به سمت بالا حرکت میکنن. اگر کسی میخواد مناسبت با الله پیدا بکنه باید نورانی بشود. اصلا هر جا فضا فضای مناسبته. شما این آیه در حقیقت تبتم فدخلوها خالدین رو تو بحث المیزان ببینید، تبتم فدخلوها خالدین، ببینید پاک شو و در سرای پاکان وارد شو. به قول حافظ اون چیه نداده باشیم پیداش کنم بیارم، در غزل 264 که میگه چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. یه چشم آلوده که نمیتونه ببینه، یه مناسبت میخواد، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. اگر میخوای ببینی به یک انسان کاملی نگاه بکن، یه آینه پاکی نگاه بکن، بذار اون اول بتابد، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. بعدش هم میگه غسل در اشک زدم، که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز. ببین پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز، یعنی یه پاکی باید اتفاق بیفته. تبتم فدخلوها خالدی، فدخلوها خالدی، پاک شو، سرای بهش سرای پاکانه. تبتم فدخلوها خالدی، اون نورون علا نوری که باز دقیقا در این لغت موران در همون انتهاء فصل هست، ببینید نورون علا نور، اصلا نور نور رو جذب میکنه، آسمان آسمانی ها رو جذب میکنه، نورون علا نور قرار میگیره، یهد الله لنوره من یشا. موقع یه نکته ایه که شما ممکنه بگید که آه نه ما نور نمیفهمیم، کی نور میفهمه اصلا نور کجاست؟ نه اینجوری نیست، انسان نور رو میفهمه، میفهمه که نورانی شده. بخیر یه وقتی که غسل در اشک بزنه میفهمه سبک شده. من اینو بارها عرض کردم، نگید ما مفهوم طهارت رو نمیفهمیم، همونی که ما حموم رفتن رو متوجه میشیم مفهوم طهارت رو هم میفهمیم، میفهمیم که طاهر شدیم، میفهمیم که پاک شدیم. غسل در اشک زنن زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز. یه نکته هم هست راجب این که کلمه طیب، خود عنوان معرفت، حالا من این آیه دیگه هم نوشتم، این آیه صفحه 316 رو بیارید که این بحث مناسبت رو من اینجا، این قرآن رو که نگاه میکنید همش از این است که شما باید مناسب بشید، متناسب بشید. صفحه 316 سوره مبارکه طه، آیه 75. ببینید این بالا رفتن تو اینجا باز دوباره اومده، خیلی از جاهای قرآن اومده. و من یأتیه مؤمنن، کسی که به سمت او کسانی که به محضرش بیاین مؤمنن، قد عمل الصالحات، خودش مؤمن عمل صالح هم انجام داده، اهل ایمان و عمل صالح از لطائف شریعته که ما رو در حقیقت با عمل صالح داره حتی تربیت میکنه. فاولاکه لهم درجات العلا، اینا براشون درجات اولاست، یعنی روی این درجات حرکت میکنن. جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا، این جزاء کسی است که تزکیه میکند. تزکیه میکند یعنی چه کار داره انجام میده؟ مؤمنن قد عمل الصالح، یعنی این که داره تزکیه میکنه کیه؟ این همون است که من یأتی مؤمنن قد عمل الصالحات، این جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها فلان، اینا این مال اینه، مناسبت با نور. نقش معرفت اینجا یه نقش جدی که تو این کلمه طیب به خود سخن طیب هم میخوره، گرچه که کلمه طیب به معنی اون جان پاک هم هست، ولی نقش معرفت رو عزیزان جدی بگیرند. ما گاهی اوقات میبینیم جوانانی که البته شما ظاهرا دارید جدی میگیرید، مثلا جوانانی که واقعا داره سلوک انجام میده، کار روحی داره میکنه، دست به کار، دو سه ساعت نماز شبش طول میکشه به همه اینها، منتهی مراتب یه سادگی هایی داره درش، یه عدم انگار معلوم حرف نشنیده. مثلا آدم نگاه میکنه میگه حیف حیف کاش حرف میشنیده. آدم تو برخی از هیئت ها میره یه چیزایی میبینه، میبینه چه جوانان پاک، منتها حرف نشنیده. ببینید معرفت اینی که ما دارد که انسان زیل این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعام خودش باید نگاه بکنه، آدمی فربه شود از راه گوش، باید ببینه که علم من یوخرز، علم کی میگیره، علم چجوری داره میگیره، علم مشوب نگیره، علم نه چرا طلبگی. رفته رفته آدم هایی هستن که میبینید وقتی که بودن تو این فضاها، الان شما خودتون طلبه این مثال بدی، خب مثلا بالاخره داریم اینجا غیر طلبه یا نه؟ حتما داریم. آیا شما که غیر طلبه این نمیفهمین الان؟ یعنی این مطالب مطالب عجیبیه؟ خب میفهمید دیگه. ببینید این نکته مهمه. ببینید خب ممکنه عمق یه بحثی رو طلبه ها، اونم طلبه های جدی میفهمند، اون تو مراتب سطحی از بحث ها رو واقعا آدم ها میفهمند، ماها نمیگیم، ماها نمیگوییم. ببینید عمل سخته، اصلا اولا خود فهم مهمه. ببینید من میبینم او این طرف مثلا بخواه یه چیزی به نام سحر، بخواه حق دیگه، حق و مطلب حقیه، منتهی مراتب امید تو دم و دستگاه ذهنی او سحر و چش زخم و فلان اینا چنان جدی شده تو دم و دستگاه فکری او، من میبینم کاش حرف میشنید. اینجوری هم نیه احسش. خب حتی گاهی اوقات این چیزها وقتی که میگم حرف نشنیده، اینا در وجود او، در وجود او اینها تبدیل به سوء ظن میشه، حتی نسبت به خواهرش، نسبت به کیه، نسبت به رفیقش، میره پیش اون، بعد اون میگه نمیدونم یه رفیقی داری که اون فلان بیزار، یه چیزایی میگن. مثلا خب این دقیقا همون ظلمتیه که باید ازش فرار میکرد، این همون ظلمت است که ازش باید فرار میکرد و باید بی تناسب میشد با همچینی. آدم میاد میبینید راجب فرض فرمایید که حضرت رقیه مثلا میخوایم شأن ایشون، که خب شأن جلالت حضرت رقیه خیلی جدیه، خیلی جدیه، تا بعد یا میبینید میزنیم اینو به این که کوثر سه آیه داره، نمیم اون سه ساله از کوثر، به آدم میگه اینا چیه اینا دیگه. و بعد جوانانی مشتاق که واقعا خالصانه گریه میکنن که وای این حرفات، حرفای دیگه ای هست، اینا مناسبت این بحثا چیه؟ وای آدم میگه کاش حرفای جدی تری بود، حرفای قرآن بود، حرفای جدی تری بود. به حجت اینا و خیلی وقتا خلاصه مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد هم هست. آدم مستمع خوب باشه، منبری خوب تولید میشه، بابتش منبری خوب تولید میشه، مستمع خوب میشه، انسان باید حرف بشنوه. ببینید گاهی آقاد معرفتی که یک نفر داره واقعا 20-30 سال خود معرفت اقتضاء جلو انداختن داره. ببینید معرفت شبیه، من مثال میزدم شبیه این است که مثلا آدم در یک آکواریومی بره زیر اقیانوس، درسته که متحد با دریا نشده با اقیانوس، ولی همین چیزهایی که میبینه، اشتیاق هایی که ایجاد میشه، شوقی هست که یک لگدی بزنه به این شیشه، اینو بیاره پایین، به بعد خودش رو برسونه به این فضاها. لذا معرفت رو دست کم نگیری. من الان خیلی احساس میکنم که محسد ریت و رنج معرفت داره میاد پایین، داره خلاصه، بله به تعبیر زاغا، داره از بین میره. آدم ها دنبال معارف نمیرن، در صورتی که همه اینها به معارف هم هست. خود اون معارف شرح صدر ایجاد میکنه، شرح صدر معارف ایجاد. ببینید همه ذیل این و ما خلقت الانس و الجن و انس و الجن الا لیعبدون و الا لیعرفون، یعنی این عبودیت ها برای رسیدن معرفته. این چیزی هست که در روایات ما هست، طرف اومده مثلا گفته فلان عابد، نمیدونم چی چی فلان عدد گفتن، یا مثلا حالا طور مثلا خدا گفته به جبریل، حالا طوری هم نیم مثلا خیلی هم بعد هم گفتن، خب این همه داره عبادت میکنه، روایات شنیدید دیگه، میره تو میفرستنش تو زمین، میبینه که داره میگه که خدا مثلا خوب، خیلی خدا خوب، ولی این علف هایی که در اومده همجوری ول افتاده، هیچ کاش خدای گاوی هم داشت مثلا میمونه این علف ها رو میخورد. یعنی میبینید که عبادتش بی معرفته. گاهی اوقات ائمه میرسیدن به یک نفری، شخصی، و مثلا بهش میگفتن حیف چونیست تو این سن تو معارفت در این حده، و در این اینقدر سن از تو گذشته و معارفت در این حده. البته اون آفت اعتیاد به عمل نکردن هم خودش برای خودش آفتیه. این ملایی که لکل شاین آفه، تا مراتب آدم نمیتونه بگی من چون آفته، در روایت تصریح شده نگید من نمی آموزم چون میترسم عمل نکنم. گفتن که تصریح کردن که بیاموزید و حتما سعی بکنید عمل کنید. خب بگم اهمیت معرفت در این که کلم طیب انسان رو بالا میبره و عمل صالح انسان رو بالا میبره، اینجا خودش مهمه. کسایی که کار روحی میکنند حتما باید از معرفت بهرمند بشن. اینو جز سنت لایتغیر حوزه بوده که کارهای روحی جدی رو با امثال کسایی که حوزه طلبه بودند و اینا میکردن این کارا رو. حالا تو این وسط ها یه کسایی بودن، اینها هم حتی دنبال چیزای طلبگی بودن، مثل حاج اسماعیل آقای دولابی، هم من مدت ها شاگرد ایشون بودم، پر از معارف بود. یعنی اینجوری نبود که حالا چون مکلا بود درس نخونده بود معرفت نچشیده بود، نه، بحث های معارفی دنبال کرد. حالا این مناسبت رو تو ذهن خودتون، حالا میزان هاشو که نمیشه تعیین کرد که مثلا الان چقدرش به دانش، ولی همینایی که گفتن بالاخره قرآن رو گفتن ما بخون بفهمیم یا نه. ببینید بالاخره این قرآن رو برای چی گفتن، چرا به لفظ در آمده از قرآن. شما یه موقع از میگی من میخوام بخونم تو ثواب داره، اصلا نمیخوام بفهمم، خب این که برخورد حد اقلیه با قرآنه. نمیگم این برخورد کسی نکنه، نه، ولی خب واقعا این برخورد حد اقلیه دیگه. یعنی شما نیاکن راجع به تمام توحید و معاد و امامت و چه و فلان و همه اینها، راجع به شرایط داخلی و اقتصاد و جنگ و گروه های خارجی و داخلی اینها، راجع به بگه من این کتاب میخونم مثل این که من نسخه پزشکی میخونم مثلا، خب یا این کتاب میخونم ثواب دارم. ببینید خب دیگه بالاخره یه معرفتیه دیگه در قرآن، باید خون تدبر کرد به همه اینا. حالا تا باشه انشالله جلسه بعد این دو جلسه رو گوش بدید، گرچه من یه مختصری ازش عرض کردم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.